أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سولاته الازالیل. امروز به خواست خدا دو خطبه دیگر را میخوانیم، 157 و 158. و من خطبه لو علیه السلام از خطبه های حضرت است که در فضیلت حضرت رسول و فضیلت قرآن و در رابطه با دولت بنی امیه سخن دارد. سه مطلب در خطبه 157 به صورت کلی هست: فضیلت حضرت رسول، فضیلت قرآن و حالت بنی امیه. ارسله علی حین فترة من الرسل، پیغمبر را خداوند فرستاد در زمانی که فتره از رسول بود و فاصله بین رسولان بود و قطع شده بود و وحی نمی آمد. از زمان حضرت عیسی علیه السلام تا زمان حضرت رسول صلوات الله علیه، این فاصله ما بین رو که بهش فتره می بین حضرت علیه السلام بود که رسول نیامد و وحی به رسولی نازل نشده بود. این فاصله رو از 500 سال تا 631 سال و 195 روز گفته است. این تاریخی که الان هست، تاریخ میلادی، این زمان دقیق نیست از نظر نجومی. حتی شما نمیتونید تاریخ میلادی رو فاصله شو با تاریخ هجری بسنجید بعد بگید پس این زمان فتره اینقدر بوده است. نه، از 500 سال تا 631 سال و 195 روز اختلاف نظر است. اما دارد الهین فترت من الرسول، ندارد من الانبیا. نبی داریم و رسول داریم و نبی یعنی نبأ و خبر از آسمان میگیرد. 124 هزار نبی بوده است. اما رسول که اعلان میکند من رسول هستم، اینا 313 تا بودند. بقیه اعلان نمی کردن که ما پیغمبریم. از میان این 313 5 تا اولو العزم است. اولو العزم هم به معنی صاحب کتاب نیست، به خاطر این که حضرت آدم 30 تا کتاب داشت به 30 زبان، ولی اولو العزم نیست. حضرت داوود زبور داره ولی اولو العزم نیست. اولو العزم یعنی خودش یک دین مستقل دارد که دین قبلی دیگه تموم میشه، دین جدیدی میاد. بین زمان حضرت موسی و حضرت عیسی پیغمبرانی به اوصیایی که بودند، افرادی بودند، حالا وسیع شما اسمشونه بگذارید، دین جدیدی نیاوردند، همه به حضرت موسی دعوت میکردند. خب حضرت عیسی هم که از پیغمبران و رزم است، از زمانی که حضرت عیسی آمد تا زمان حضرت رسول، این مدت یه رسول نیامد اما اوصیا بودند. و طول حشعت من الامم و انتقاد من المبرم، خب مدت طولانی خواب امتها بود، اینا خواب غفلت داشتند. و انتقاد من المبرم، مسائل محکم، اعتقادیات محکم نقض شده بود. خلاصه غفلت بود و بی‌اعتقادی. قبل از این که حضرت رسول بیاد هیچ کس اعتقاد محکمی نداشت که پاش بتوند بیستد و اعتقاد درست حسابی باشد، اعتقاد آسمانی باشد. در خواب غفلت بودن. فجاءهم، پیغمبر خدا آمد، به تصدیق الذی بین یدیه، با تصدیق اون کتابایی که در مقابلش بود. حضرت رسول تمام ادیان گذشته رو که آسمانی بوده تایید کرده. هر پیغمبری کلن پیغمبران قبل و بعد رو تایید میکنند. و و هادا کتاب انزلناه مبارک، سوره انعام آیه 93، این قرآن مبارک مصدق الذی بین یده، تصدیق میکنه تورات را، انجیل را، اون هم کتاب آسمانی است، حالا زمانش رد شده است، دین کامل تری باید بیاد. و در سوره صف آیه 6 دارد ادغال عیسی بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم، حضرت عیسی گفت بنی اسرائیل من رسول خدا هستم، مصدقن لما بین یده من تورات، تصدیق میکنن تورات را، و مبشرن به رسول یتی من بعدی، و بشارت میدن پیغمبری بعد از من میآید اسمه احمد، اسمش احمد است. پیغمبران همدیگر را تایید میکنن، در نهج البلاغه آمده است اگر اختلاف شما دیدید بین دو گروه دو نفر، حداقل بگو یکیشون باطل است، اگر نمیخواید بگی هر دو باطل، چون گاهی وقتا دو باطل به جان هم میفتند، گاهی یک باطل به یک حق. ولی علایان این اختلافات نشون میده که حداقل یک طرف باطل است. سوال آیا طرف دیگر حق است؟ خب معیاراشو بسنجید، معلوم نیست، شاید من باطل باشد. ببینید در حکمت 183 حضرت چه میفرماید، ما اختلاف دعوتان الا کانت احداهما دلاله. این اختلاف جدی که پیش میاد، یک جور دعوت میکند، یک چیز دعوت میکند، دیگری به چیز دیگر دعوت میکند، این اختلاف ها دلیل میشود که یکیشون حداقل چه باطله. چون انبیا همشون حق هستن، همشون هم دیگر تایید میکنند. و نور المعتدابه دالکل قرآن فستم که بود. خب پیغمبر خدا که آمد تصدیق کرد کتب آسمانی را، و با نوری آمد که اون در دسترس ماست و میتونیم بهش اقتدا بکنیم. بهترین معجزه همین قرآن است. هزار معجزه از حضرت رسول ما ثبت شده است، اما بهترین معجزه همین قرآن است. چرا؟ چون اولا کتاب هدایت است، دوما در دسترس ماست، و ما الان میتونیم با همین قرآن هدایت بشیم، با نوری که باید اقتدا بشه. و ذالک القرآن، آن نور که میگوییم قرآن است. فستنطقوه، شما سخن از قرآن بگیرید، از خودتون حرف نزنید. اگر سعی کنید قرآنی حرف بزنید، آینده ها رو خوب میفهمید، گذشته ها رو خوب میفهمید. اولویت ها و اولیت ها رو خوب میفهمید، رابطه ها رو خوب میفهمید، ریشه درد و مشکلات رو خوب میفهمید. پس از خودتون حرف نزنید، برید تو قرآن که این مطالب هست به آن مراجعه کنید. اون نوری که با آن اقتدا کنید قرآن است. پس تنطقو، شما از قرآن سخن بگیرید. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، که در سوره مائده آیه 15 آمده است، از جانب خدا نور است، نور و کتاب مبین آمده است. این قرآن نور است، راه رو برای شما روشن میکند، به تردید و تعیر نمیفتید. و لنگم تق، و قرآن هم خودش به تنهایی سخن نمیگوید، هرگز سخن نمیگوید. آینده ها حتی اگر بشریت هر چقدر علم و عقلش اضافه بشود، اما قرآن کتابش که معلم میخواهد، و معلمش هم علی علیه السلام است. ولن ینطق، هیچ وقت قرآن با شما به تنهایی سخن نمیگوید. ولیکن انا اخبرکم، ولی من خبر میدم از قرآن. ای کاش تفسیر بنویسن، تفسیر نهج البلاغه بنویسن، قرآن را تفسیر کنن به سبک فرمایشات حضرت علی علیه السلام، خیلی حرفای جدید در میاد. قرآن هرگز سخن نمیگوید، ولیکن من خبر میدم از قرآن. خود حضرت فرمود از هر آیه ای بپرسید که کی نازل شد، شأن نزولش چه بود، کجا نازل شد، تفسیرش چیه، تعبیرش چیه، همه رو بهتون میگم. الا ان فیه علم ما یأتی، بدانید در قرآن علم آینده است. حالا یعنی چی؟ یک معنا این است که شما قرآن را که میخوانید، میبینید از مرگ و از برزخ و از قیامت و حساب و کتاب و از بهشت و دوزخ که قرار است در آینده بشر به اونجا برود سخن میگوید. این یک حرف در قرآن از آینده سخن میگوید، اما اینجوری نیست. فقط اگر انسان قرآن رو حساب شده بخواند و از علی علیه السلام مدد بگیرد، از نهج البلاغه مدد بگیرد که از حضرت مدل که من خبر میدم بهتون، شما علاوه بر این بحث های قیامت و مرگ و برزخ آینده رو چیز دیگه میتونید بفهمید. عواقب عمل کردها، این رفتاری که این گروه دارن بعدش چونه میشود، این میشه آینده. پیشبینی رفتارها اینا هم هستش توش. البته در قرآن پیشگویی های هم هست که مثلا روم بعدن مغلوب واقع میشود، این پیشگویی هم کرده است. از این حتی بالاتر میخواهیم بگوییم، آیات قرآنی با توجه به محتوایی که دارد در یک سری محاسبات علوم غریبه موجب میشود از آینده و گذشته در بیاد. مثلا فرض کنید سوره هم، سوره شفاست، آنها رو که اهل فنش باشند با همین سوره که در با ابجدش کار میکنند میتونن بفهمن که این مریض، با همین سوره میتونن بفهمن که این مریض درمانش چطوریست، عاقبت بیماریش چه میشود، چه کنند با او، این قضیهش میفهمند. یا با علات به ذکر الله تطمئن القلوب میفهمند دلیل ناآرامی ناقاد چیه. اسراریست در قرآن، الا ان فیه علم ما یأتی بدانید، در قرآن علم آینده هست حتی از این هم بالاتر. نقل میکردن طرف مال و تجاری داشت، خب طرف رفته بود براش از خارج جنسی بخرد، دیر کرده بود، نزد آقایی رفتن از بزرگان و رفا، به قرآن نگاه کرد گفت بله این شخص چایی خریده است با پول شما، از سنگاپور هم خریده است، چهارشنبه است وارد ایران می شود. این از قرآن در آمده است. اما کی میتونه اینجور در بیاره؟ خوب افراد خاصی مگر باشن. الا ان فیه علم ما یأتی بدان، در این قرآن علم آینده هست. و الحدیث عن الماضی، سخن از گذشته هم هست. سخن از گذشته هم بازم معانی مختلفی دارد، از ابتدای خلقت فرض کنید، از امتهای گذشته، از سلاطین، از فرائن، این سخنان رو دارد. اما وقتی که قرار خارج از زمان قرآن سخن بگوید، گذشته و آینده دیگه ندارد، خارج از زمان میگه. همونقدر که آینده گفتن آسان میشه وقتی انسان خارج از زمان سخن گفت، از گذشته گفتن هم آسان میشه. بعد همون شخصی که با قرآن نگاه کرد گفت چایی خریده است، از سنگاپور خریده است، از گذشته گفت چهارشنبه است میآید. ببینید اینها هم از گذشته هم از آینده معلوم میشود. ولی خب عمدتا شما حالا به این قسمتش کار نگیرید، این که آقا این رفتار چه عواقبی دارد، این کارهایی که میکنن چه بعدش به دنبال دارد، که از قرآن به دست میادیم. مثلا ما کنا متخذ المضلین عضدا، خب ازش به دست میاد آقا اگه درس طلبگی میخواند به فکر خودسازی نیست، اصلا آینده موفقی نخواهد داشت، نمیتونه یاری دین کنند. اما من اللیل فتحجد از حالب رو کردی ابعته که مقام المحمودا، اگه اهل نماز شب باشید آینده محترم و با عزتی خواهید داشت، دل از آینده میگوید. اما من دخل و استغنا و کذب بالحسن فسنیسره للعسرا، آنان که کارهاشون ضرر علیه مردم است، اما من بخیر بستر من کاری به مردم ندارم، کذب بالحسنا، نمیگم به اعتنا رو انتخاب کنید، که این آیه جوری هم تفسیر شده، بدانن آینده همش سنگسته رو لرسا با مشکل میکنند، دارم میگه یه با کار اقتصادیش باید با مشکل میکنند، اون طرف طلب است ولی آینده رو مشکل میکنند، همینطور تا آخر حساب کنید. یک نگاه اینطوری میشه به قرآن داشت که هم گذشته رو بفهمیم هم آینده رو. اگه یک نفر بعد از مدت ها درود مرگ بهش گفتن و بعد آخرت چم از دست داد، بعد نگاه بکنیم ببینیم این ریشه چه بوده، از قرآن به دست میاد همین ها. اما خود قرآن خبر نمیده کنارش نهج البلاغه باشد، علی علیه السلام تفسیر بکند. و دوا ادائکم، درمان درد شما در این قرآن است. و نظم ما بینکم، نظم انسان چطوری نظم میده؟ ترتیب رو رعایت میکند، اولیت رو رعایت میکند، اولویت رو رعایت میکند. اینها یه چیزی نیست که تو مسائل اجتماعی و سیاسی که عقل انسان کامل بتونه رو درک بکند، ولی با قرآن این اولویت ها و اولویت ها مطرح میشه، بعد انسان میتونه نظم بهش بده. اصلا علاوه بر اون، شما اگه میخواید نظم بدین به کارتون، تشکیلات و قرآنی داشته باشید، میتونید طبق اون تشکیلات کاراتون پیش ببرید، که اینا خود نهج البلاغه هم هست ترکیب بشه. اصلا بنا ما کلن در بحث دست نهج البلاغه ما اینه که دردها چطور درمان میشود، رابطه ها چطور به دست میاد که بتونیم آینده رو بفهمیم، آینده نگری داشته باشیم، آینده پژوهی داشته باشیم، اصلا سیستم حکومتی باید چطور باشد، تشکیلاتش اهم و مهمه ها کدام است، عواقب کارها چیست، نگاهمون هم باید اینجوری باشد به قرآن. فاستنطقوا، شما اینجوری سخن از قرآن بگیرید که آیندهمون چه میشود، حل مشکلاتمون چیست. آیا همین نظم و تشکیلاتی که داریم خوبه واقعا؟ این نظمی که در حوزه هست نظم خوبی است؟ نظمی که در استانداری، در وزارت، در کشور هست نظم خوبی است یا نیست؟ چرا نگاهمون به قرآن اینطوری نیست که از ذات فرمود آقا به این قسمتش دست میگذارد؟ برسد انشاءالله روزی که اینجوری قرآن به نهج البلاغه بخوانند، دیگه مشکلی نمیماند، بی نظمی نمیماند، با تشکیلات دروغینشون نمیتونن مسلط بشن. خب در این قسمت از دولت بنی امیه میگوید فعند دالک لا یبقا بیت و مدرین ولو ببر. اون زمان که بنی امیه بیاد، نمیماند خانه گلی و نه خانه کرکی. روستا